با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 3. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 8 پولس میگوید بین من و اپولوس فرقی نیست و هر یک برای زحمتی که کشیده ایم پاداش خواهیم گرفت. لازم است تشخیص دهیم که خدا از خدمتگزاران بسیاری استفاده میکند. آنان ممکن است به شیوه های متفاوت کارها را انجام دهند. به همین دلیل نبایستی بر علیه افرادی که خداوند به کار می‌برد به مخالفت پرداخت و از آنها انتقاد کنیم. اشخاص بسیاری هستند که روش‌های گوناگون را به کار می‌برند. افراد زیادی کارها و خدمت خود را به روشی متفاوت با روش من انجام می‌دهند. با این وجود خدا از آنها استفاده می‌کند. ما همگی با هم خدمتگزاران و همکاران خدا می‌باشیم. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم ما فقط همکاران خدا هستیم و شما مزرعه خدا هستید نه مزرعه ما. شما عمارت خدا هستید نه عمارت ما. خدا از روی لطف خود به من آموخت که چگونه معماری کاردان باشم. من بنیاد عمارت را گذاشتم و اپولوس بر روی آن عمارت را ساخت، اما آن که بر روی این بنیاد عمارتی می سازد باید بسیار مواظب باشد. اساس و پایه همه چیز بیش از 2000 سال قبل گذاشته شد. من و شما نمی توانیم آن را پایه گذاری کنیم. تمام کاری که من و شما می توانیم انجام دهیم این است که به آن پایه و اساس که عیسی مسیح است اشاره کنیم. ما می توانیم بر آن بنیاد بنا کنیم. کار مهم این است که کلام خدا را اعلام کرده و تنها خبر خوش نجات بخش را که می تواند انسانها را نجات دهد موعظه کنیم. اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می گوید زیرا هیچ کس نمی تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. آیا شما بر او بنا می کنید؟ این سؤال مهم برای هر ایماندار است. وقتی به نزد مسیح آمدید بدون هیچ کاری آمدید. شما هیچ چیز نیاوردید و همه چیز دریافت کردید. بایستی بر آن بنیاد و صخره که عیسی مسیح است بایستید. اکنون می توانید بر او بنا کنید. از اینجا است که اعمال نیکو شروع می شوند. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 12 الی 13 می خوانیم اما بر این بنیاد واحد می توان عمارتی با مصالح گوناگون بنا کرد. بعضی عمارت را با طلا و نقره و جواهرات می سازند و بعضی دیگر با چوب و علف خشک و کاه. اما زمانی خواهد رسید، یعنی همان روزی که مسیح همه را داوری خواهد نمود، که کار هر معمار مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت را ساخته است. کار هر شخص از آتش گذرانیده خواهد شد تا ارزش و اصالت آن مشخص گردد. پولس میگوید که میتوان بر آن پایه و اساس با 6 نوع مواد مختلف بنا کنید، یعنی با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی، چوب، علف خشک و کاه. آتش به 3 ماده اول صدمه نمی زند. در واقع آتش باعث خالص شدن طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی می شود. اما به طور یقین آتش 3 ماده دیگر در این فهرست را از بین می برد. چوب، علف خشک و کاه همگی سوخته و دود می شوند. هر ایماندار آزاد است و اختیار دارد که بر آن بنیاد با هر یک از این مواد بسازد، یعنی با طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی یا چوب، علف خشک و کاه. این بخش به ما می‌آموزد که ایماندار می‌تواند برای دریافت پاداش کار و تلاش کند. کار هر شخص بران بنیادی که از قبل گذاشته شده اگر باقی بماند پاداش خواهد گرفت. اول قرنتیان فصل 3 آیه 14 میگوید آن معماری پاداش خواهد گرفت که بران بنیاد عمارتی با مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحیح و سالم از بوته آزمایش بیرون آید. یعنی اینکه آن شخص پاداشی دریافت خواهد کرد اگر با طلا، نقره یا سنگ‌های قیمتی بر آن پایه و اساس بنا کند. من معتقدم که امروز مقدسین عالی خدا را در گوشه و کنار دنیا داریم. شخصا توانستم بعضی از آنها را ملاقات کنم یا با ایشان از طریق نامه یا امکانات دیگر در ارتباط باشم. خدا از ایشان به روش‌های گوناگون استفاده می‌کند. آنها با طلا در حال بنا کردن می‌باشند. همانطوری که می‌دانید یک تکه کوچک طلا به اندازه یک خرمن یا دسته کاه به آسانی قابل دیدن نیست. شاید خدا تنها کسی باشد که می‌داند تکه‌ای طلا در گوشه‌ای قرار گرفته است. اما یک دسته کاه از فاصله بسیار دور نیز دیده می‌شود. افراد زیادی هستند که با دسته ها خرمن کاه بنا می کنند و همه درباره آنچه آنان انجام می دهند خبر دارند و می شنوند. روزی این دسته های کاه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و هیچ یک از این انبوه دسته های کاه باقی نخواهد ماند، زیرا آزمایش توسط آتش خواهد بود. در مورد کارهای ساخته شده با چوب و علف خشک نیز همینطور می باشد. اما آنچه باقی می ماند آن تکه کوچک طلا است. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 15 می خوانیم اما اگر عمارتی که ساخته باشد بسوزد ضرر بزرگی به او خواهد رسید. اگرچه خود نجات خواهد یافت اما همچون کسی خواهد بود که از میان شعله های آتش فرار کرده باشد. به مقایسه دقت کنید. اگر عمارت ساخته شده او بر آن بنیاد باقی بماند در آن صورت پاداش خواهد گرفت، اما اگر بسوزد و به دود تبدیل شود آنگاه ضرر بزرگی خواهد دید و هرچه ساخته از بین می رود، اما آن شخص خودش نجات خواهد یافت. اگر او بر روی آن بنیاد و اساس باشد نجاتش را از دست نخواهد داد. یعنی اگر به عیسی مسیح اعتماد کرده باشد نجات می‌یابد، حتی با اینکه هیچ پاداشی نخواهد گرفت چون عمارت خود را با چوب و علف خشک یا کاه ساخته بود. نجات یک ایماندار به مسیح از دست رفتنی نمی‌باشد. دوست عزیز، امروز شما با چه چیز بنا می‌کنید؟ از چه نوع موادی استفاده می کنید؟ اگر در حال ساختن با طلا می باشید ممکن است اکنون آنچنان قابل دیدن و توجه نباشد. اگر با خرمنهای کاه می سازید حتما از فاصله دور نیز می توان آن عمارت را دید، اما تمام آن دود شده و از بین می رود. می خواهم به این شیوه بگویم در بهشت آسمانی افرادی خواهند بود که در آنجا می باشند به خاطر اینکه بنیاد و پایه و اساس آنها مسیح بوده است، ولی بوی دود خواهند داد چون از میان آتش عبور کردند. هرچه انجام داده بودند سوخته، دود شده و از بین رفته است. آنان برای کارهایشان پاداشی نخواهند گرفت. اکنون اگر شما یک مسیحی دنیوی هستید نمی توانید انتظار پاداشی داشته باشید، چون از طریق کلام خدا به درستی با خدا در ارتباط نبوده اید. مسیحی دنیوی کسی است که با دنیای خدا، با کلام و اعمال خدا آشنا نیست و از آن آگاهی ندارد. توجه کنید که هر فرد می تواند از طریق رابطش با کلام خدا در یکی از سه گروهی باشد که پولس عنوان کرد. انسان طبیعی یا نفسانی میگوید کلام خدا احمقانه است. انسان روحانی کلام خدا را تشخیص داده و از آن دید روحانی دریافت میکند و مسیحی دنیوی میگوید بیایید به جای جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس یک جشن و مهمانی برگزار کنیم. یا میگوید اجازه دهید به جای گوش کردن به آموزش کلام خدا به موزیک گوش دهیم. از این طریق میتوانید مسیحی دنیوی را تشخیص داده و بشناسید. اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 الی 17 میگوید آیا هنوز پی نبرده اید که همه شما با هم خانه خدا هستید و روح خدا در میان شما، یعنی در این خانه ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده و خراب کند، خدا او را از بین خواهد برد، زیرا خانه خدا مقدس و پاک است و آن خانه شما هستید. فرزند خدا معبد روح القدس است. پولس روی این مطلب دوباره تأکید خواهد کرد و توجه ما را به آن جلب می کند. تمام وجود و جسم ما به روح القدس تعلق دارد. ایماندار در مسیح همه چیز دارد. در اول قرنتیان فصل 3 آیه 18 می خوانیم دیگر خود را فریب ندهید. اگر طبق معیارهای این جهان خود را صاحب هوش و خرد فوق‌العاده‌ای می‌دانید، بهتر است آن را کاملاً کنار بگذارید و یک نادان باشید که مبادا غرور بیجا شما را از حکمت واقعی خدا محروم کند. متاسفانه در اغلب آموزشگاه‌ها و مدارس کتاب مقدس امروزی سعی می‌شود واعظین روشنفکر ساخته و تربیت شوند. من به بعضی از آنان گوش دادم و تعداد اندکی واقعا روشنفکر و خردمند هستند. اجازه دارم که دوباره بگویم نکته مهم این است که کلام خدا شناخته و موعظه شود. چقدر دلم می‌خواهد بتوانم این حقیقت را در ذهن این جوانان باهوش مدارس و آموزشگاه‌های کتاب مقدس وارد کنم. من تا کنون امتیاز آموزش دادن در بسیاری از مدارس را داشتم و تعداد زیادی جوانان را ملاقات کردم که می‌خواهند روشن فکر و خردمند باشند. اول قرنتیان فصل 3 آیه 19 الی 23 می‌گوید زیرا حکمت این دنیا در نظر خدا حماقت محض است، همان طوری که در کتاب آسمانی آمده است خدا اجازه می‌دهد که زیرکی انسان برای خودش دامی شود و حکمت او باعث لغزش و سقوط خودش گردد. همچنین در کتاب آسمانی آمده است که خداوند به خوبی آگاه است که هوش و حکمت انسان چقدر احمقانه و باطل می باشد. پس هیچ یک از شما به این افتخار نکنید که پیرو فلان شخص یا فلان مکتب است. بدانید که خدا همه چیز را در اختیار شما گذاشته است. او پولس و اپولس و پتروس را به شما بخشیده است تا به شما کمک نمایند. او تمام دنیا را به شما عطا کرده است تا از آن استفاده کنید. زندگی و حتی مرگ در خدمت شماست. هر آنچه را که مربوط به حال و آینده است خدا در اختیار شما قرار داده است. همه چیز از آن شماست و شما از آن مسیح و مسیح از آن خداست. چقدر عالی است که نباید به یک گروه تنگ نظر یا یک فرقه خاص محدود باشیم. به جای اینکه احساس کنیم به فلان گروه یا فرقه مسیحی تعلق داریم و باید فقط از یک معلم یا واعظ خاص و مشخص تعلیم بگیریم، می توانیم بدانیم که همه زنان و مردان خدا به ما تعلق دارند. این حقیقت چقدر عالی است. اگر من تلاش می کنم تا با فرقه های مسیحی مختلف همکاری کنم، به این دلیل است که می دانم آنها به خدا تعلق دارند و دوست من، این افراد به من نیز تعلق دارند و من هم به آنان تعلق دارم. چقدر با شکوه و پرجلال است که با دیگر ایماندارانی که عیسی مسیح پا پایه و بنیاد ایشان است، به دور شخص مسیح یکدیگر را ملاقات کنیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اول قرنتیان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول قرنتیان فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شرایط خادمین مسیح، رفتار مسیحی را معین می کند. این آخرین فصلی است که پولس در مورد روح تفرقه و جدایی طلبی در کلیسای قرنتیه صحبت می کند. در این فصل او درباره شرایط خادمین مسیح سخن می گوید و این نکته ای است که بایستی رفتار مسیحی را مشخص کند. در اول قرنتیان فصل 4 آیه 1 می خوانیم: پس شما باید من و اپولوس را خدمتگزاران مسیح بدانید که با روشن ساختن اسرار خدا شما را از برکات الهی بهره‌مند می‌سازیم. اجازه دهید به دقت به این آیه عالی توجه کنیم. ما همگی خدمتگزاران مسیح می‌باشیم. هر ایماندار یک خدمتگزار و همکار مسیح است. بعضی مواقع یک عضو کلیسا می‌گوید فلان شخص همکار من است. خب، امیدوارم که آن شخص بیشتر یک همکار و خادم مسیح باشد، چون نسبت به او در واقع مسئول است و شما نیز به عنوان خدمتگزار و همکار مسیح نسبت به او مسئول می باشید. ما همگی خادم خداوند هستیم. شما یک واعظ هستید، چه بخواهید چه نخواهید. اکنون از این گفته من ناراحت و عصبانی نشوید. در نزدیکی کلیسایی که مدتی کشیش آنجا بودم، مرد الکلی زندگی می کرد. او با مادرش که یک مسیحی با ایمان بود، خانه مشترکی داشت که آن مادر از من می خواست با پسرش صحبت کنم. یک روز وقتی دیدم آن مرد در خیابان تلو تلو می خورد، او را به دفترم در کلیسا کشان کشان آوردم و روی صندلی نشاندم و به او گفتم که چقدر برایش متاسف هستم که به این وضعیت دچار شده و با شرابخوری زندگی خود را نابود می کند. او با همه سخنان من موافق بود و آنها را تایید می کرد. سپس به او گفتم آیا می دانی که تو در واقع یک واعظ هستی؟ خب، ناگهان از صندلی بلند شد و گفت دیگر به من این را نگو وگرنه تو را خواهم زد. برای او مهم نبود که او را شرابخوار یا الکلی بنامند، اما مطمئناً نمی‌خواست یک واعظ نامیده شود. خب، ما همگی واعظ هستیم. همانطوری که به او هم گفتم، ما پیامی را توسط زندگی خود موعظه می‌کنیم. با زندگی خود چیزی را به دنیا و افراد اطراف خود میگوییم. نمیتوانید جلوی آن را بگیرید. شما بر زندگی من اثر میگذارید و من هم در زندگی شما تأثیر میگذارم. واقعیت چنین است. ما اینو تأثیرگذاری را بر یکدیگر داریم. دوست من، اگر شما ایماندار هستید، یک خادم و همکار مسیح میباشید. شما چنو پیامی می دهید؟ دقت کنید، یک خدمتگزار باید دستورات اربابش را اطاعت و اجرا کند. در زمان پولس خدمتگزار یا مبشر که در متن اصلی از این کلمه استفاده می شود، شخصی بود که اداره امور خانه اربابش را بر عهده داشت. او در خدمت مراقبت و توجه از خانه بود. غذا، لباس و انواع چیزهای لازم را بایستی فراهم می کرد. او به اعضای خانه آنچه لازم داشتن می داد و به آنان خدمت می کرد. به همین صورت یک خادم مسیح بایستی کلام خدا را برای اعضای خانواده به کار برده و در اختیار آنان بگذارد. در متن اصلی در این آیه از کلمه اسرار خدا استفاده شده است. به خاطر داشته باشید که اسرار آن چیزهایی هستند که قبلا مکاشفه و آشکار نشده بودند ولی اکنون شناخته و کشف شدند. اسرار نمیتوانند توسط انسان طبیعی درک و فهمیده شوند. فقط روح خدا است که میتواند امور مسیر را گرفته و آنها را به ما نشان دهد. سر یا راز در اینجا در واقع انجیل یا کلام خدا میباشد. از آنجایی که ما مبشران اسرار خدا هستیم و آنها را در اختیار داریم، بایستی آنها را نیز توضیح و پخش کنیم. این وظیفه ما است که آنچه خدا برای ما مکاشفه کرده را با دیگران در میان بگذاریم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 13 آیه 51 پس از پایان دادن به مثل‌های اسرار ملکوت خدا میگوید: درک میکنید چه میگویم؟ شاگردانش جواب دادند: بله. و سپس در متی فصل 13 آیه 52 ادامه داده و میگوید: کسانی که در شریعت موسی استادند و حال شاگرد من شده اند از دو گنج کهنه و نو برخوردارند. گنج کهنه تورات است و گنج نو انجیل. این کاری است که یک مبشر، همکار و خدمتگزار اسرار خداوند بایستی انجام دهد. از کلام خدا چیزهای کهنه و نو بیرون آورد. بعضی ها بعد از یک جلسه مطالعه و بررسی کلام خدا به من میگویند: این مطالعه قدیمی است، آن را قبلا شنیدم. من پاسخ میدم: خب، من مبشر و خدمتگزار هستم که هم چیزهای کهنه و هم چیزهای جدید میآورم. امروز با خودم مقدار چیزهای قدیمی و کهنه آوردم. این کار و وظیفه من است که هم کهنه و هم نو بیاورم. این دعوت یک مبشر و خدمتگزار اسرار خدا می باشد و فکر می کنم هیچ دعوت و خدمتی بالاتر از این خدمت وجود ندارد. خدا شما و هر ایماندار به عیسی مسیح را به انجام این خدمت نیکو دعوت کرده است. آیا شما نیز اسرار خدا را که برای شما مکاشفه و آشکار کرده است با دیگران در میان می‌گذارید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.